بسم الله الرحمن الرحیم و بین استاد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هاقه ساقده و فی کل ساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه و ارزک توقا و تمتعه فی ها طویلا. شنیدم می گفتن که در بعضی از این برنامه های راز بقا و اینها ثابت شده که بعضی از این حیوانات اهلی یا وحشی، ولی خب اینایی که شکار میشن، آهو و گوزن و امثال اینها، اینا رو ظاهرا آوردن یه جایی توی منطقه حفاظت شده که هیچ شکارچی نبود و هیچ حیوان درنده‌ای هم نبود. بعد از مدتی دیدن که هر از چنگایی یکیشون میفته میمیره. گفتن که خب الان دیگه چشونه که میمیرن. بعد دکترها سرش مطالعه کردن، دیدن که همین نبود شیر و پلنگ و ببر موجب مرگ این هاست. خودش سهمیه داره، اونی که میخوره سهمیهشه. بودن شیر موجب حیات آهوست. چرا؟ میگه آهو اگر نترسه، به قول امروزی ها آدرنالین و خونش تزریق نشه، همین نبودنش موجب مرگش میشه. ترس موجب حیاته. اگه آدم نترسه میمیره، میمیره هم در ظاهر هم در زندگی باطنیش. خوب خیلی چیز خوبیه. حالا اینو گفتم چون دو شب قبل که گذشت مؤمنین به طور مرموزی دیگه نمیترسن. همین دو شب قبل که بیدار بودن اصلا آدم خودش هم نمیدونه چه رویا، یه خورده عمل انجام میده بیشتر میشه اعمالش نسبت به ایام دیگه، یه بارنگ و خوفش هم میره. بعضی یه بار طلبکار هم میشن. حالا ما که دیگه خوبیم، اگر هم گناهی بود بخشیده شد. نه خوف خیلی جدیه. تا آخر باید ترسید، تا آخر باید ترسید. حیات به ترسه، به تقواست که آدم بترسه از خدا، از این، یعنی از خودمون در واقع. بلا خدا ترس نداره، از همینایی که با خودمون میبریم. قیامت یه مواقفی داره که ما دیگه به مناسبت مجبوریم بگذاریم از بعضیش. بعضی هاشم که اصلا اینقدر از ذهن ما، حالا قلب ما، هیچ از ذهن ما اینقدر فراتر که آخرش آدم باید چیزی بفهمه بیاد بگه. نمیدونه چی بگه مثلا درباره این. باورش اصلا سخته که در قرآن خیلی تصویر شده. تو بعضی روایات هست که 50 موقف سخت هست. یه تعدادی از این موقف ها بر صراط، بر صدر جمع بین روایات. صراط خب میدانید یه پلیس در محشر که روی جهنم انداخته میشه، گذاشته میشه و همه باید ازش بگذرن. مستقیما به این که پلیس تو بر جهنم است توی قرآن بیان نشده، تصریح نشده، ولی اشاره شده، ولی روایات تصریح کردن که این
الصراط جسر علی متن جهنم یمر علیه الخلائق. یه پلیس که انداخته میشه سر جهنم، همه خلائق سرش رد میشن. حالا اینجا رو خوب دقت کنید و بترسیم، و بترسیم از استغفارهای دیشب، استغفار کنیم از احیاهایی که دلمون خوش کردیم، استغفار کنیم. بیدار بودیم، فقط یه خورده گریه کردیم. برای چی گریه کردیم؟ تا چه عمقی گریه کردیم؟ چقدر متوجه بودیم چقدر مسئله عظیمه و چقدر وقت تنگه؟ قرآن میفرماید 71 و 72 مریم، و این منکم الا واردها، از شما نیست هیچ که الا این که وارد جهنم میشه. وارد جهنم یعنی که حتما پاشو تو آتیش میذاره، سر همین پله میره. و کان علی ربک حتما مقضیا، ای بر پروردگارت یه حکم قطعی حتمی است، همتون رو وارد جهنم میکنه. ثم اهل ادب میدونن ثم یه جور فاصله هم توش هست، یعنی حتما وارد میشید. ثم ننجل الذين اتقوا، بعد اهل تقوا ما رو نجات میدیم. نه اینه که اهل تقوا از اول میگیم خب این بهشت این جهنم، نه آقا، راه بهشت از جهنم میگذره، حتما باید از جهنم بگذاریم تا وارد بهشت میشیم. ثم ننجل الذين اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا، اهل تقوا رو نجات میدیم اما نظر رها میکنیم ظالمین و اینهایی که بد کردن، به انواع ظلم هایی که میشناسید، ظلم های چندگانه ای که هست به خدا و به خودت و به خلایق. فیها جسیا، همینجور سر هم تلمبار راهشون میکنیم میریم، اونا میمونن تو جهنم. اینجوری هاست. مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی که اولین موجم در واقع حدیثی شیعیان هست، تو جلد 8ش از امام باقر ذیل آیه جی ایوم ازن به جهنم، این تفسیر شریف قمی هم هست، همه تون اون روز میارن به سمت جهنم، یه روایتی از رسول خدا میاره که از این آیه استفسار کردن، گفتن آقا یعنی چی میارن تون؟ همه رو میارن جهنم؟ آقا فرمود که روح الامین خبر داد به من که آنگاه که خداوند یکتا که جزو خدایی نیست همه خلائق رو در روز حشر گرد آورد و اولین و آخرین را مجتمع ساخت، جهنم در حالی که با هزار لجام کشیده می شود حاضر می سازن. بهتون گفتم جهنم یا آتش اینجایی در آخرت، ان الاخرت لهی الحیوان، یه از غرر آیات قرآن کریمه، خیلی از مسائل رو حل میکنه. اونجا همه چیش زنده است. بهشت یک موجود باهوشی است، میفهمد. یه باغ بیهوش اینجا نیست حد اکثر در باطن خودش تسبیح بگه. باهوش، میفهمه. او خود عزل فتل جنه، خودش میاد نزدیک. جهنم واقعا میاد نزدیک. جهنم به حسب آیات و روایات خودش اهلش رو میاد انتخاب میکنه میبره. ببین میگه که با لجام میگیرن میارنش، انگار یه موجودیه دارن میارنش، با همه ای اوصافی که شنیدی که آتشش عرض و طولش چقدر و چطوری هست، این موجود آگاه و با شعور عالم، یه عالم دیگری است. او چیزهایی که اینجا استثناست اونجا قاعده است. این مهمی حرفی که زدم، اینجا سرد شدن آتش استثناء، یه بار تو عالم انجام شده، اونجا قاعده است. بر بعضی آتش هست اما سرد نیست. الان میخونیم ابراهیم ها از آتش رد میشن، طوریشون نمیشه، نه از آتش رد نمیشن، آتش رد میشن اما بردن و سلام ماز براشون. از جهنم همه رد میشن، پیغمبر اکرم اولی رد میشه، اولین کسی که معاد باش اتفاق میفته رسول الله است، به تبع او همه عالم معاد میرن، ولی خب اونم رد میشه. خب اینجا که آتش میسوزونه، اونجا نمیسوزونه، قاعده است. اینجا آتش هوش نداره، یه وقتی به زبان بیاد یه چیزی بگه یه کرام، نه اونجا قاعده است، اما هوش داره میفهمه. هزار لجام میکشن حاضرش میکنن، هر لجامیشو 100,000 فرشته دارن، فرشتگان غلاظ و شداد گرفتن هر لجامیش، چه خبره، چه عظمتی. و جهنم چنان حرکت و فریاد و غضبی داره که اگر خدا خلایقش رو برای حساب نگه نداره، همه از شدت احوال این مسئله و ترس این مسئله هلاک میشن. غرشی داره که همین تو روایات و خود قرآن عرض میکنم، 10 جزء آخر قرآن رو با تعنی بخونید، هر جایی رسیدید به اوصاف قیامت یه خورده با درنگ بخونید، این چی میگه؟ زفیر داره، تغیض داره، غیظ میکنه، غضب میکنه. جهنم اینطور که تصویر میکنه انگار یه حیوان وحشی رو گرفتن همه، اون میخواد هی بیاد ببله و گرفتنش، این نبله که اگر اجازه میدادن همونجا هلاک میشدیم، نمیگم جان تویی میکردن و هلاک میشدن همه. پس جهنم بر همه از بر و فاجر ظاهر میگردن، برزت الجحیم، همه برا همه آشکار میشه. گردنی از آن بیرون میآید که بر همه خلائق محیطه، شعله ای، یه چیزی، یه شعبه ای از اون میاد، یه طوری که همه خلایق اولین تو آخرین چقدر آدم هست که یه دونه گردنش میاد بالای سر همه، خودش چه خبره و کجاست و چطوری هست. در این حال رسول اسلام داره میفرماید ما ایمان داریم به حرفای به فرمایش رسول خدا، اینم در کتاب کافی معتبرترین کتابشیه. در این حال خلقی از خلائق خدا باقی نماند، نه ملکی نه پیامبری، مگر اون که گوید بار الها به فریادم برس، به فریادم برس. دیشب فکر کردیم برزخ ما پاک میشیم میریم دیگه هیچی نیست، اتوبانه دیگه. نه خیر آقا، حول و عظمت خدای متعال، چون عرض کردم قیامت صحنه ملاقات پروردگاره، ظهور اسماء جلال و جمالشه. ظهور اسماء جلال یعنی جهنم، یعنی آثارهای عجیب، نمیتونه آدم تحمل بیاره. برزخت خوب ولی طور نیست که حول قیامت هیچ طورید نباشه. میگه هیچ پیغمبری نمیمانه، هیچ ملکی نمیمانه، الا اینکه الغوص الغوص دیشب میگفتی خلصنا من النار یا رب. این شب قد استثنایی بود، یه فرصتی بود دادن به ما، میدن نمیدونم 50 سال 60 سال به ما میدن، کمتر بیشتر، که خودمون از اون روز رها بکنیم. اینجا چطور باید بگیم و چجور باید بخوایم؟ الغوص الغوص همون چیزیست که روزی پیغمبران خدا فریاد میکنه. بعد جبرائیل به پیامبر عزیز اسلام فرموده که عرض کرده که ای پیامبر، پیامبر خدا، ولی تو میگی، حالا تو میگی ببینید چقدر پیغمبر علی رحمته، ای پروردگار من به فریاد امتم برس. همه پیغمبران میگفتن به فریادم برس، خودشون، ای تویی که میگی به فریاد امتم برس. هم کار خودش خیلی خوبه و جلوتر از همه است، هم این که رحمتش بیشتر از همه پیغمبرانه، بیشتر از همه داره دستگیری میکنه. پیغمبر بین ما غریبه ها، مظلومه، نمیشناسیمش، ارتباطی باهاش نداریم، سفره عظیمی از رحمت آورده. 12 نور پاکش رو دارید میبینید تو عالم داره چی کار میکنن. به فریاد امتم برس. سپس صراط رو بر جهنم قرار دهن که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است و بر روی آن سپل قرار میگیره. حالا من اینجا رو تقدیم میکنم این حدیث رو، این پل ها رو بعدن پایین تر میگم، تو بعضی روایات تا 7 هم گفته شد. و این معنای سخن خداست که ان ربک لبالمرصاد، ان الصراط حق والمرصاد حق. صراط اون پل اصلی است که زده میشه و مرصاد این گذرگاهایی است که سرش نهاده میشه. خلائق که بر صراط میلغزند با دست و پا متمسکی مستمسکی میجوین. هر کی داره میلغزه، حالا دیگه تو فیلم دیدید یا جایی پیش آمده که میخواد بیفته از یه پلی که زیرش همش آتشه، بعد دست و پا میزنه یه چیزی پیدا بکنه. و ملائک در اطراف آن پروردگار خیش رو ندا میکنن. دل فرشتگانم رحم میاد به حال ما که ای خداوند حلیم، نادیده بگیر، در گذر، به فضل و رحمت خود بازگرد. چون عرض میکنم قیامت و صحنه محشر، مخصوصا این قطعه از محشر، ظهور اسامی جلال پروردگاره. ظهوری که اینجا نبوده، کم بوده، خیلی کم، هزاران سالی یه بار این اسم جلال آمده قومی رو عذاب کرده رفته. مابقیش طوری شده که شما بعضی وقتا سرش داد زدی، چرا این کافرین رو یه کاریشون نمیکنی؟ چرا این فاسقین رو یه کاریشون نمیکنی؟ اسمای جلال رو بروز ندادی. اینجا همش در سفره رحمت بودیم، بعدش هم دوباره رحمته، قبلش هم در برزخ خیلی جاها رحمته، اما عرصه قیامت عرصه ضرور ظهور اسم قهار، اسم جلال، اسامی جلالی پروردگار که دیشب میخوندی بعضی هاشو. یعنی اینا فریاد میکنن که الان همینایی که میافتن و الان داد بیداد میکنن، همینایی بود که اینجا گردنشون کلوف بود و زیر حرف حق نمیرفت، اونجا خب دیگه عجزش آشکاره. دعا میکنن فرشتگان سلامت خود را بفرست. خلایق همچون پروانگان با آتش در افتند و چون کسی به رحمت خدا رها ایابد، رحمت شامل آل بعضی میشه، بران مرور میکنند و حمد خدا رو میکنند که خدای ما رو نجات دادی، الحمدلله شکر. تو اینی که افتاده دوباره دستشو بگیرن یا نلغزه یا آخرین شعبه این پل دستش در نره و امثالینا. یک که مسئله جدیه، همه برش وارد میشیم، همه استثنا نداره. اما انها رد شدن متفاوته. امام صادق علیه السلام فرمود که مردمی که بر صراط میگذرن چند دستن، صراطی که از مو باریکتر از شمشیر برنده تر. این خیلی تو روایات تکرار شده، یه حرفی نیست همینجور بینتون شایع شده باشه، ریشه روایی داره، خیلی هم تاکید شده. برخی مانند برق از آن میگذرند. برق همین سائقه هاییست که میبینی خیلی سریع میگذره، ولی خیلی سریع. تو بعضی روایات هست بعضی مثل باد، اینجا تو این روایتی که میخونم از امام صادق بادشو نداره. بعضی مانند اسب تیز پا، مثل سوار بر یه اسب انگار با این سرعت میره. بعضی چهار دست و پا میرن، از بس هی طولن میفتن یواش دارن میرن. گروهی چون پیادگان دسته ای به آن آویخته عبور میکنن، نتونستن دیگه خودشونو مستوی سر پل بگیرن، افتادن ور خوردن، دارن میگیرن میرن، یه بار میرن یه بار میسوزن، آتیش میگیردشون. و این در حالی است که آتش دوزخ چیزی از آنها رو میگیرد و چیزی وا میگذارد. اینم از این. حالا توی این پل استراد که گفت مرصادهایی هست، گذرگاهایی هست، علارغمی که از مبارکتره و از نوک شمشیر تیزتره که اونم اشاره خواهم کرد، تو روایات بعضی به 7 تا گذرگاه اشاره کردن که 7 تا موقف همون جاست. تو این مسیری که میخوای از پل رد بشی 7 تا چیزو باید رد بکنی، 7 تا موقف، 7 تا بازرسی رو باید رد کنی. اولیش اعتقادات، اولین توحید، نبوت، ولایت علی ابن ابی طالب، اینا اول پله، اینا رو میپرسن. دومیش نمازه، این قبل قبل ما سواها که ای شنیدی. خیلی آسون میشه آدم اگر نماز رو رفت، انگار یه مسیر زیادی از این پل رو میره. یه پل 2 متری 3 متری هم که نیست، الان میگم چقدر طولش زیاده، طولش اندازه همه عمرته. نماز، بعدیش زکاته، چهارمیش روزه است، پنجمیش حجه و ششمیش عمره است، هفتمیش مظالم درباره بندگانن. مظالم اینا باید گردنت باشه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، هرچی بگی مهمه. و چقدر بده بچه متدینا نسبت به این کوتاهی بکنن، مظالم دیگری تو گردنشون باشه، مالی غیر مالی. نذاریم اینا رو پاک کنیم، از اینجا پاک کنیم بریم. امام صادق علیه السلام فرمود که ازش رد نمیشه کسی که یه ذره خلاصه ظلمی گردنش باشه. پیامبر یه باری فرمود، سوال کرد از اصحابش، گفت مفلس کیه؟ شما به مفلس الان میگید مال باخته، ورشکست. ورشکست فقیر نیست، همشون خوب میشناسیدش، کارخونه داره، اموال داره، اما اموالش توقیفه، خودش نمیتونه توش تصرف کنه، اینا رو ورداشتن که بدن اونهایی که مال دارن ازش. مفلس پیش ما اینه، اونا هم اینو معنا کردن، گفتن کسیست که اینجوری هست نمیتونه ادای دین بکنه. تعریفش رو پیغمبر پذیرفت ولی مصداقش رو نپذیرفت. گفت بیاید تا مصداق نشونتون بدم، اینطور نیست که فکر میکنید. گفت روز قیامت مفلس از امت من، همین مسلمون بعضی مفلس میشه، کسی است که روز قیامت با نماز و روزه و زکات میاد وارد محشر. کارخونه داره، قصر داره، ولی همش ضبط، رهنه، گروه، گروه بانک. این قرآن گفت، یه بار آیهشو خوندیم، روایتشو خوندیم، گفتیم شما امیرالمومنین فرمود بیاید فکر رکاب کنید. فکر رکاب کردن که همین تا روز میخونیم، مثل فکر رهن بانک، دقیقا تعبیر آورد، فکر رهانتون بکنید، خودتون الان رهنید، این بانک شما میرید فکر رهن میکنید، قسط ها رو میدید تا این فکر رهن بشه. شما رهنید الان، اصلا این حقایق اعتباری رو از اونجا گرفتن، این چیزای اعتباری رو. گفت که داره، نماز داره، ثروتمند میاد وارد محشر میشه، ولی به یکی ناسزا گفته، به یکی تهمت زده، مالی یکی رو خورده، خونی یکی رو ریخته، یکی رو کتک زده، هی از حسناتش برمیدارن. داره ها، کلی مکه رفته، کلی کربلا رفته، کلی عمل خوب انجام داده، ولی خب حواسش هم نبوده که انما یتقبل الله من المتقین. ظلم تو گردنت نباید باشه، دلی رو نشکسته باشی، کسی رو مسخره نکرده باشی، کسی رو دست او یک عرض عریضی است که بیا و ببین. اینا اینجا ممکنه کنار ما هم رد میشدن، برومون نمی آوردن، روز بدبختیشون همشون یادشون میاد. تو الان وقتی فقیر شدی یه روزی خدا برات پیش نیاره، فقیر فقیر اگر شدی ذهنت کار میفته، 1000 تومانی پیش یک کسی داشته باشی یادت میاد، یه سمسی میگی 1000 تومان پیشت دارم، الان 100000 تومان پیش آدم ها داری یادت نیست، الان طوریت نیست، فقیر که شدی برای 1000 تومان زنگ میزنی. اون موقع هم همینجوره، آدم های بدبخت بیچاره میان هی برمیدارن از حسناتش، این مقدار باغشو بدید فلانی، این مقدار چه ثوابشو بدید. پیغمبر داره میفرماد یکی صاف میکنه و تمام میشه، یکی هنوز خیلی خرابی داره، طوری که میکشه دیگه میگن با هیچی نمونده براش، همه نمازها رفت. آی خاک به سر من، اول نوجوانیمون تو مسجد بودیم و تو کجا بودیم و کجا بودیم، یک کسی دیگه او برچریده، او میاد فردا همه مال ما رو برمیداره میبره. چرا؟ آدم بدی بود، ولی ما حق نداشتیم اینجا از آدم های بد غیبت کنیم. هر بدی رو با حق داری غیبت کنی؟ مگه به هر بدی حق داری یه تهمت دیگه هم بزنی؟ خب این مثلا فرض کن قمار بازی کرده بود، زنا خونه کرده بود، تو چرا گفتی این آدم فاجر و فاسقی، همه کاری میکنه، همه کار است؟ چی گفت همه کار است؟ این دوست کار میکنه. همه کار چی بودی گفتی؟ اونجا میاد میسته میگه همه کار رو ما خونه بودیم، یکیش خونه بودیم. خب یا تمام نوا اینقدر بچه مسجدی مفلس پیدا میشه اونجا، بیا و جمعش کن. و اونا راحت، اونا چریده، ما داریم میخریمشون، آزادشون میکنیم. برمیدارن دیگه، فایده نداره اموال. پیغمبر فرمود بعد دیگه کم که میاد میگم خب حالا که دیگه چی نداری از گناهان اون برداری، کدومشو میخوای؟ یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی، وقتم کمه، بعد یه جایی مهم میام فرود بیام، ما باید بفهمیم این حرفو. یکی از اساتید میگفت ما یه استادی داشتیم سر درسش همیشه یه لیوان آب سردی میذاشت کنار منبر، هی درس که میداد دستش انگشتش میکرد توی لیوانه، هر روز همه جا هر جا ما رفتیم یه لیوان یخی باهاش بود. ما گفتیم آقا پس چیه این لیوان یخه و اینا؟ که گفت دستش رو نشون داد، یک زخم سوختگی بود که ما ندیده بودیم. گفت آقا این چیه؟ گفت خب ما معتبر بودیم پیش مردم، مردم نماز و روزه می آوردن پیش ما، من خودم هم که نمی خوندم، احتیاط می کردم، یه بند خدایی بود، ما هم به نظرمون میومد آدم خوبیه، دادیم این بخونه، این رفت و نماز و پولا رو خورده بود، نماز ها رو نخونده بود، روزه هم نگرفته بود. من تحقیق لازم و جوری نکردم، گفتم خب آدم خوزارش خوبه دیگه، مال مرفو نخورده خودش. گفت ما دادیم رفت و بعد این ظاهرا نخونده بود. یه شب تو خواب دیدمش که همه هیکلش این درهم و دینارهای سابق گداخته همین تو بدنش و حال عجیبی داره، هی داره به من میگه کمک. من فرار میکردم، گفتم من یه کاری نمیتونم برات بکنم. بابا این پولا رو تو به ما دادی، خوردیم اینطوری شدیم. خب من خود نگفتم بخورش، گفتم نماز بخون، روزه بگیر برا مردم، یا قبول نکن، بگو نمیتونم، تو وسطش پشیمون شدی بفروشش به یکی دیگه. گوه آقا خلاصه کن، نمیدونم بابا آتیش میگیرم، یک کمکی به من بکن، تو بدنت سرد، من بدنم گرمه، بذار یه انگوش به تو به من بخوره، همین یه انگوش من خنک کنه. گفت دیگه یکی رو کوتاه اومدیم، یه انگوش زدم و هنوز دارم میسوزم، خواب پریدم و این وضعیت هست، یک انگوشتش رو طاقت نداریم، اونم ظاهرا جهنم برزخی بوده. حالا از این وضعیت باید چی بکنیم؟ حالا این سراته چی هست؟ حقیقت واقعا چرا یه پلی میزنن اونجا ما رو سرش رد کنن؟ خدا میخواد گیر بده، مار پله داریم بازی میکنیم، ای ما رو میبره ای ور میبره ای ور، اینا همه حقایقی داره، ای چیزی نیست اونجا همینطوری. امام صادق علیه السلام درباره صلات ازش سوال کردن، فرمود این طریق معرفت خدای متعاله صلات، و هو طریق الى معرفت الله عز و جل، و هما صراطان، دو صراطه، یکی تو دنیا یکی تو آخرت. فاما الصراط الذي في الدنيا فهو الامام المفروض الطاعة، صراط دنیا همه امام مفترض الطاعة است، ائمه معصومینن، هر کدومتون الان متولی به یه امامی هستید. من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم فی الاخره، هر کسی اون امام رو شناخت و اقتدا کرد به هدایت او، این رد میشه از جسر جهنم، و هر کس هم نشناختش اونجا پاش میلغزه و میفته. حقیقت صراط هم امامه، همین پیش شماست، اینو یه خورده باید توضیح بدیم. صراط از اینجا شروع میشه. رحمت و رضوان خدا بر امام عزیز به کرات میگفت، تو جملاتش نگاه بکنید، میگفت پول صراط از همینجا کشیده شده، از همین دنیا کشیده شده تا اونجا، تو همین الان تو صراط هستی، تو بعد از حرفهای اون روزی که گفتیم دیگه الان بهشت جهنم برپاست، تو دیگه الان باید باور کرده باشی وقتی میگه هما صراطان، یعنی یکی ظاهر یکی باطن، نه دو تا صراط، یکی اینجا یکی اونجا. اونجا که همین الان هستش، الان داری سر پل صراط داری حرکت میکنی، همین اهدنا الصراط المستقیمی که میگی، لحظه به لحظه تو در حال انتخاب نیستی؟ لحظه به لحظه و این انتخاب تو کجا انجام میشه غیر از در سپهر ولای معصومه؟ اولیاء خدا آمدن راه رو نشونت دادن که این راه ای چاهه. پس حقیقت صراط اینان، حقیقت صراط اینان که اقتدا بکنی در عقاید به اینها، در اخلاق به اینها، در اعمال به اینها، این واقعیت پلش. امام بارها می فرمود. و نکته بعدی هم اینه که توجه داشته باشی، هم مرحوم فیض کاشانی در علم الیقینش آورده، هم آیت الله جوادی آملی در معادش آورده، بعد اصل مسلمی است، همه قبولش دارن که اونجا راه و راهرو یکیه. اصلا همینجا راه و راهرو یکیه، بارها به عرض رسیده این حرف. الان راه اهواز غیر از شماست، شما باشی نباشی راه اهواز هست، باید بری توش بری تا ببردت اهواز، ولی راه آخرت یه چیزی غیر از خودت نیست. تو هوای خطی نیست، تو فضای خطی نیست، نه راه هواییه نه راه زمینیه، راه انفسیه و به عده عدد آدم هاست. روایت هر یکی از شما یه راهیست با آخرت، تو همین مسیر خودت، راه خودتی، راه رو هم خودتی. و صراط و مستقیم هم امیر المومنینه، شما سبیل های مختلفید و او صراط و مستقیم. خودتون عرضه بکنید با اون، کاملا مطابق با او عمل بکنید تا رد بشید. روشنتر بخوام بگمش، حالا باز آیت الله جوادی می فرمود، اینه هم که گفت ادق من الشعر و احد من السیف، وجهش روشنه. چون دین خدا هم دو بود داره، یه بود اعتقادی داره یه بود رفتاری داره. بود اعتقادیش مرز بین حق و باطل یه موه، یه ذره، ما الان یکی دو تا شو تو همین جلسات یه گفتیم دیگه، جهنم و بهش هستن، خب هستن، الان هستن یا بعدن موجود میشن، از یه مو باریکتر نیستین؟ مو باریکتره. ولایت باطنی، ولایت ظاهری دا امامه، غیر از ظاهر ولایت باطن هم دارد به این معنا، غیر از مو باریکتره. همینجا از مبارکتر میخواست. چقدر گفتن بیایید بشینید یاد بگیرید، اعتقاداتتون رو محکم بکنید، خوب بفهمید، از اعتقاد وهابی جداش کنید، از اعتقاد مسیحی جداش بکنید، درست بفهمید شفاعت رو، نه مسیحیانه بفهمیش و نه پروتستان بشی و فرض بکنید وهابی بشی و اصلا منکرش بشی و یه چیزی بکنی که دیگه شفاعت نیست. مبارکتر عمل توی این صراط کار آسونیه، خب هر روز توشیم دیگه، چقدر تزاهم میکنه این کارو نکنم، این قد ضرر میکنم، اونو بکنم خب کارو گناهیه ولی خب ضرر میکنم، فلانی ازم بریده میشه، بهمانی فلان میشه. خب همین الان داری روش همشیر را میری که خودتان پاتو احساس میکنی سخته، هی میاد میگه سخته، آقا واقعا سخته، آدم نمیتونه خوب دین داری کنه الان. خب خودش گفته تیز تر از شمشیره، تو رفتار آسون که نیست، تو اتوبان که نیست، همین تو گازشو بدی یه متری ورترش هم خودشه، یه نه آقا یه ریال ورترش حرامه، یه نگاه ما الان بعضیاش واقعا نمیشناسیم، احکام دین رو بلد نیستیم، یعنی اینقدر دانه درشت هاشو انجام ندادیم که هر کی اومده برام مسئله شرعی گفته هی برگشته و دانه درشت ها رو دوباره تکرار کرده، دانه ریزاشو نمیگه چون وحشت میکنی وقتی او کسی درشتشو انجام نداده. آقا یه معلم سر کلاس نگاهشو به سویه تقسیم نکنه، سوالی یه دانش آموزی رو قطع کنه، سوالی یه کسی دیگه، درد سر داره فردا براش. بابا بگو برو ببین آی بلدی، یعنی روز هزاران بار مرتکبیم توی کارا اینجوری هست. بعد حضرت امام میفرمود صراط انسانی طولانی ترین صراطه، همه موجودات از اینجا تا خدا، هر موجودی محشر میاد صراط هم داره، اما صراط همه کوچیکه، زی من اینو آسونش کنم و بعد دیگه تمام بشه بس، فرود داره. چرا صراط انسان عجیب تر از همه است، طولانی تر از همه است؟ خب ببین ضرب ضروبش هم از همه بیشتره، یه موجودی مظهر یه اسمی از اسمای پروردگاره، حالا عقرب مظهر یه اسمی است، یه ماموریتی هم تو عالم بیشتر نداره، یه کار میکنه و تمام میشه میره. ای تو پهنای وجودی اندازه اونه، نه عمرت ها، ضرب ضروب عقاید و اخلاق و اعمالت ببین تا کجاست و نهایت کارت تا کجاست. اقرب به قرب الهی میرسه، اقرب میرسه به اون درجه الی ربها ناظره. نه خب تو ببین امام میفرماد اینا رو، میگه تو رو یه معجونی ساختن، همه موجودات رو توت کاشتن، از عالی ترین فرشتگان مقرب در تو هست تا سنگ، جرم و حجم و اینا داری مثل سنگی، بعد مثل نباتی رشد میکنی، بعد مثل حیوانی حس داری، بعد انسان میشی عقل داری، بعد میری بالاتر فرشته میشی، به لقاء پروردگار میرسی، به اون الی ربها ناظره میشی. ببین پهنای وجودی تو کجاست تا کجا. میفرماد از اعلی علیین است تا اسفل السافلین. اسفل السافلین همین جایی که هستیم، پایین ترین مرتبه وجود، از اینجا تو پرش کردی تا اونجا ظرفیت وجودیته. قبلا بهتون گفتم چشما رو باید شست. مسیر فقط اینجا تو اهواز نیست، مسیر گندم از مسافت گندم از دانه تا خوشه، این مسافت گندمه، مسافت تو هم از اینجاست تا لقاء الله، همین هم پل صراط توست، چون تمام این مسیر رو با انتخاب میری، بمانم یا بروم، اخلاد الی الارض بشم یا خداحافظی بکنم با این تمنیات و برم بالاتر، ایجور برم یا اجور برم، بهترها رو انتخاب کنم یا سر حد راه بیفتم فقط به واجبات بسنده کنم. همینطور بگو برو تا بالاتر. خب انسان کامل حقیقتش راه تا خداست، او فعلیت پیدا کرده، یه راه بالفعله که رفته شده، یه کارو شده. اینه که در روایات فرمودن که امام عین صراط و وجه ورود به صراط هم تولی به امام معصومه. امام صادق فرمود الصراط المستقیم امیر المؤمنین علی علیه السلام، صراط مستقیمونه. امام سجاد فرمود نحن صراط المستقیم. حالا خود انسان کامل هم رد میشه، گفتی از صراط، از جهنم هم رد میشه، پس تو خودت میگی خودش صراطه، باطن صراط خودشه، بله رد میشه، رد میشه. خوب دقت کنید، اولیاء خدا ائمه اطهار خودشون فرمودن جزنا و هی خامده، ما از صراط رد شدیم در حالی که جهنم هنوز خاموش بود. یه لحظه دقت کن، یه کرامت عجیبی از امیرالمومنینه. ما از جهنم رد شدیم همین الان در حالی که خاموش بود. چرا؟ چون اصلا لحظه پیدایش جهنم کیه؟ از لحظه اعراض از ولایت. تو وقتی با ولایت اعراض کردی جهنم شروع میشه، اولی شیطان، آخریش هم نمیدونیم کی. ولی خدا که از ولایت اعراض نمی کنه. پس وقتی از این پل رد شده که هنوز جهنم خاموشه، ما بقی وقتی میرن که آتشی برافروختن، یک کوتاهی از ولایت کردن. ولایت فقط اشهد ان علی ام ولی الله گفتن نیست، ولایت عملی، جهنمی برافروختن اما ولای اونم دارن، میخوان توش رد بشن. از اینجا متفاوت میشن، بعضی به برقی میرن، بعضی ولی آتشی هست دیگه، ولی او خودش نه، او خودش جور نیست. گفت مؤمن به نورش میره. این آیه 8 سوره تحریم میفرماید لوم یوم لا یخذ الله النبی والذین آمنوا، خار نمیکنه خدا پیغمبرش و الذین آمنوا، معه نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم، یه نوری دارن جلو روشون، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. دقت کنید چرا این آیات معنای زیبایی داره. اونجا میگن خدایا نور ما رو برامون تمام کن، وغفر لنا انك على كل شيء قدير، در نور استقلال همسایه‌نا هست. این مؤمنان خلصی که متولی به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت شدن و در صراط مستقیم امیرالمومنین وارد شدن، اینها نوری دارن که دربارشون اینجور آمده ان النار، جهنم، لحظه که اینا سر صراط میرن، یعنی در واقع همینجا هم در باطن امیرالمومنین داشتن سیر میکردن، به اون حرفایی که از ولایت باطنی زدیم، همینجا مگه ما نماز میخونیم، کی نماز رو برای ما آورده؟ ظاهرش کی باطن نماز رو رشد میده تا بالا میبره؟ غیر از امام؟ روزه همینجور، زکات همینجور، حج همینجور. پس ما در باطن امیرالمومنین داریم سیر میکنیم، صراط همینجا اونه، مگر دین غیر از اوست؟ امیرالمومنین چشم ها را بشویم. امیرالمومنین یه گوشت و پوستی نیست، 50 60 کیلو گوشت بگیم این امیرالمومنه، این علی است پسر ابی طالب، بدنی از بدنهای عالم. امیرالمومنین یعنی عقاید حق، اخلاق عالی و اعمال صحیح، همین چیزایی که اسمش شده دین، همون چیزی که شده حقیقت قرآن، صورت کتبی امیرالمومنین قرآنه، واقعیتش اینه. به گوش ما رسونده، در باطن ما همین عملو داره میبره. پس تو داری تو امیرالمومنین سیر میکنی، اما کی به خودت اومدی؟ کی اونو شناختی؟ کی واقعا تمسک کردی به همه امیرالمومنین؟ چقدر از اخلاق امیرالمومنین عدست در آمد؟ تو زیارت امین الله، زیارت خاص امیرالمومنین، مگه نمیخونی مفارقتن من اخلاق اعدائک مستندتن به سنن اولیائک؟ چقدر از اخلاق یزیدی تو ما هست؟ بس امیرالمومنینی نشدی. همین جا آتیشه، تو جاهاییست که سر پل صراط میلغزیم، لهی و آتیش میاد. کاملترش بکنیم، کاملترش بکنیم. همین جا روایت دارم میگم در نور مستقلین زیل این آیه هست که ان النار تقول للمؤمن يوم القيامه جز يا مؤمن فقد اطفا نورك لهبي، رد شو از من، نور تو آتش منو داره خاموش میکنه. مؤمن رد میشه، اما چون نوری داره جلو روش و نور همیشه بر نار غالبه. در مراتب وجودی نور اول، بعد ناره، اول ملک، بعد شیاطین و اجنه، خیلی ضعیفترن. نور نور نور، این نوره که گفت اون نوره رو بیاید ببینید، اصلا قابل مقایسه با این نوره نیست. و بعضی روایات گفت 70 برابره. کسی که ولایت علی ابن ابی طالب رو نپذیرفته اصلا از اول راهی به صراط نداره. عبورگاه که نشونش نمیدن، معبر که نشونش نمیدن، او تو میدون مینه. خیلی مهمه اینی که میگم، روایات متکثر، مجال نیست دیگه، وقت خیلی میگذره. وجه ورود به صراط ولایت علی ابن ابی طالب، پیغمبر خدا فرمود که ما نشستو اونجا، ملکی میگه اگر مجوز داری ولایت، اقل ولایت رو باید داشته باشی، تو اصلا پا بذارن سر همینی که گفته باشی اشهد ان علی ام ولی الله، همین قد رو باید گفته باشی تا وقت بذارن وارد پل صراط بشی. ولی این جور که گذاشتن، نه یعنی مثل برق رد میشی. بقیه که اصلا معبر نمیبینن، همین اول جسیا میافتن توش و دیگه راهی معبری نیست که برن، سر هم تلمبار میشن اونجا. امام صادق بود علیه السلام، به تا جایی که یادمه، به یکی از اصحابش هم اینو نشون داد تو حج، تو حج نشون داد، گفت که نه اونی که حیوان دید، یه روایت دیگه است، گفت آقا قبلش هم این خانه بود، قبلش هم دورش طواف میکردن، اینجا آمدن که ما رو پیدا بکنن، خدا اینو گذاشته بود، این سنگ نشانی است که راه گم نشود. ولی خب وقتی نشناختن دور میخورن، یه لحظه نشون داد این صورتو همه به عقب بود، واژگونه بود، میرفت و همین آیات و چیزو فهمید که اینا میافتن نمیرن. کسی که ولایت داشته باشه وارد صراط میشه، اما به میزانی که از ولایت علی ابن ابی طالب بهره برده. بهره چیه؟ تمسک به عقاید علی، باور کردن اونهایی که علی باورش کرده، بلکه باور رو برسونی به یقین علی، نه فقط بفهمی و باور کنی بلکه ببینی همونهایی که علی دیده، و بعد اخلاق علی و بعد اعمال علی. ببینی چقدر کار سختیه. همین من و شما ای که ولایت داریم و قطعا ما وارد صراط میشیم، این شکی نیست، ما قطعا وارد صراط میشیم، اما نمیتونیم قول بدیم که ما مثل برق میگذاریم. ما شاید میافتیم، ما شاید هی برده رحمت واقع بشیم، میسوزیم میریم. روایتو بخونم و تمام. از رسول گرامی اسلام سوال کردن، این خوفه یادت باشه، شاید امروز یه دلی نرم شد، دل ما یه سنگ که با اینا تکون نمیخوره، شما یه بهره ببرید. از رسول گرامی اسلام سوال شد، از دوستداران شما و دوستداران علی هم کسی وارد جهنم میشه؟ چی تو ذهنتونه؟ نه، جهنم مال ما نیست. زودی نگو. این تعبیرش خیلی دل آدم رو میسوزونه. یعنی یه طوریست که آدم حاضر جهنم بره، اما این تعبیره رو دربارش نگن، از بس بده. آقا می فرماید که کسی که نافرمانی کرده و از دستورات ما عمل نکرده و تو اخلاق اعتقاد گند زده، مرتکب محرمات شده و ظلم هایی برپا گذاشته، روز قیامت آلوده و کثیفه، تا تعبیرش رو دقت کنیم، من عربی خالصش رو یعنی روم نمیشه معناش کنم. خودتون برید تو الموجد و جای دیگه نگاه کنید چقدر کلمه زشتیه. جا یوم القیامه حضرا تفسا، حضر کسیف، کسافت، کسافت میاد. در اون روز حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه، و علی امیر المؤمنین به این آدم می فرماین، این در تفسیر منسوب امام حسن عسکری علیه السلام، انت قذرون تفس لا تسلح المرافقه لموالی کل اخیا، تو آلوده ای، تو کثیفی، صلاحیت همراهی با موالی خودت رو نداری و صلاحیت در برگرفتن حورالعین رو نداری. حورالعین داری اما خیلی کثیفی، نیاز به حمام داری، همراهی فرشتگانم نه، نمیتونی بکنی. ای باید از صراط بیفته یه مدتی توی این طبقات و بالای جهنم روایت بسوزه تا پاک بشه، او وقت به موالی خودش ملحق بشه. اینه. حالا اینجا همین یه جمله رو به عرض بکنم، اینجا یه حقیقت همینجاست، من اگه کثیفم همینجا کثیفم، اونجا که کسی رو کثیف نمی کنن، کثافت از اینجا با خودم میبرم. شما شنیدید درباره یه دروغ، یه دونه دروغ که تازه بیداشتی ترین گناهان ماست، وقتی نگاهش بکنی همچی ظاهرش ظاهری نیست که کسی چشمشو ببنده، و بعضی گناهان که اصلا آدم نمیتونه نگاهش بکنه همینجا شکل ظاهریش هم خیلی بده. دروغ که خیلی اتو کشیده ترین گناه اینجاست. تو روایت هست بوی متعفنی از دهن دروغگو میره که تا آسمان هفتم فرشتگان اذیت میکنه. حالا بقیه متعفنین هم برید فهرست بکنید چی هست. گناه های اخلاقی از ابزار خاص اون گناه ها متعفنی توی محشر پا میشه که جهنمی ها فریاد میکنه چی کثافتی آوردید اینجا. حالا اینجا این نکته رو بگیر قدر امیرالمومنین رو بدونی. ما همینجا همین کثافت ها رو داریم، برای ما پوشیده است، برای اولیاء خدا که پوشیده نیست. مرحوم آقای بهجت هر وقت میخواست از مسجد بره بیرون، نزدیک که اگه میشودی ده ها باره یا ستار یا ستار میگفت تو بره. برای امیرالمومنین که پوشیده نیست، ما همین الان بوی گندمون نزد امیرالمومنینه. یه فرق، اینجا هم نشینی خار و گل تعبیه شده، دنیا اینجا دنیای امتزاجه، محمد با ابو جهل، علی با گناهکارانه، میاد باشون میشینه دستگیریشون میکنه. اینجا فاضلاب و گل با همن، کود و گل پیش هم میرن فعلا اینجا، ولی روز قیامت یوم الفصل جدا میشه، کود کود، گل گله. خدای متعال و مقتضیات قیامت اجازه نمیدن رسول الله سراغ آلوده بیاد، نه اونها ناز میکنن میگن به ما چه، خودتون میخواستی خودتون رو پاک کنی. یوم الفصل طیب و طاهر یه طرف، کثیف و آلوده یه طرف، نمیشه کاریش نمیشه کرد. خب تا وقت هست اینجا میشه. امیرالمومنین الان میاد پیش ما، همین الان همین بوی تعفن رو داریم و بو نمیبریم. امام سجاد علیه السلام بعضی وقتا در ظاهر هم میامد با جزامی ها مینشست، میشست غذا میخورد. جزامی که بیماری خیلی بد قیافه است و خیلی هم مصریه، تو ما باور بکنیم که اینا خاک نشینن. اینجا ما الان میتونیم با عطر استغفار خودمون رو خوشبو بکنیم. فرمود استغفار زیاد بکنید، معطر کنید خودتونو. الان شما میگید دیشب قرآن گذاشتی سرت، گفتی الهی به علی، اونم میاد کنارت کمکت میکنه، پاکت میکنه. خب یه نعمت عجیبی است ولایت. ولایت اینجا هر چقدر بهش سخت بگذره سراغ این قذارات میاد پاکش میکنه. اصلا مأمور این کاره، مأمور این کاره. عیبش هم نیست، آرش هم نیست، ولی از این فرصت استفاده نکردیم اون وقت دیگه یوم الفصل یعنی آلوده ای دیگه، جهنم باید پاکت کنه. حالا باید چقدر بگیم علی، حالا چقدر باید هی متمسک بشیم به این ولایت و طریقش رو طی بکنیم. فرمود عینونی به ورعن و اجتهادن، با ورع با سخت کوشی منو یاری بکنید در پاک کردنتون. پیغمبر خدا فرمود با سجده های طولانی منو کمک بکنید. نمیبینم حاج فرخ طیبی اگه هستش عرض سلامی بکنیم محضر آقامون. آیا امامی حاضر هستید؟ خیلی مهمه که اینو قدر بدونیم. و یکی از اون چیزایی که خیلی خوب پاک میکنه همین حزن برای اهل بیت. امیر المؤمنین فرمود در قرار الکم، حزن القلوب یمحص الذنوب، حزن قلب موجب پاکیزه کردن گناهان میشه، مثلا خودشو محزون کنه برای اهل بیت، خودش پاک میکنه، خیلی خوبه. خب غنیمت بگیریم، روز شهادت امیر المؤمنینه، محزون هستیم، دوستش داریم، دوستش داریم، و یه نعمتیست تا این دوستی هست، تا حلقات نیامده خدای نکرد دوستیه رو نباختیم، محکم ترش کنیم، نورانی ترش کنیم. هر چقدر آدم بگه، یعنی واقعا نمیدونم کم گفته، تمام روز رو سعی بکنه استفاده بکنه این روزهای باقی مانده. چشم خسته میشه، سر خسته میشه، دل بعضی وقتا خسته میشه، دیگه کشش نداره، خوبه دوباره بهش آدم یه تشریح بزنه بگه ولی فرصت کمه، راه بسیاره. السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله.